تعريف الحركة ما ذكر الشيخ النجاشي وهو أن الحركة تبدل حال خارية في الجيش يسيرا يسيرا على سبيل اتجاه أهل الشيء المصيبة به إليه وهو غد بقوة أهل الشيء. بعد ما درباره تعاریف حرکت بود چند تعریف باز برمیگردید. یکی از تعریف ها بفرماید تعریفی است که شیخ بوعلی در کتاب نجاح کرده است. این تعریف این است گفته الحرکت و تبدل حال قاره در جسیر یکیرن یکیرن علا نحب اتجاه نحب شیئ بل وصول علیه بل قوت عوض شیئ. یه تاریخ خیلی نور جرادی و با خودید زیادی این چنین تعریفی کرده از شیخ در کتاب نجاح. مرحوم آخوند به این تعریف هم ایرادی نمیگیرد و فقط خروجی میریزه از این تعریف را و این خروجی که در این تعریف گنجانیده شده است فایده این خروج را بیان میکند. مثلا فلان قیل برای چیست و فلان قیل برای چیست. اول چیزی که در اینجا باید بهش متوجه بکنید این است که بوعلی حرکت را به تبدل تعریف کرده است. شما با تعریف های گذشته مقایسه بکنید و ضمناً ببینید که چگونه این حرکت که وجود از این قدر بدیهی یکی از بدیهی ترین اشیاء از نظر وجود چگونه از نظر تعریف هنوز وحدت نظری براش پیدا نشده. مورد تعریف کنم تعریفی عرض کنم و از این جور دیگه تعریف هست بود اون چیزی را که دا در باره کومت حرکت آورده عدده تبدل هست. این تبدل از ماده بدل است، اینکه شیء متبدل می‌شود. تبدل عبارت است از بین رفتن چیز و تداوع شده چیز دیگر. یعنی در متبدل یک زبان یا نشینی سیداد او بس یک نقطه دیگر که چیز است که متبدل یعنی یک چیز هست که و در این را پذیرم که در ارتماد تبدیل تبادل دارد. تبادل معمولا در جایی میگویند که دو شیء بدون این رابطه میانشان باشد یکی از بین برود و دیگری به جای او بنشیند. ولی در تبدل این است که نه یک شیء تبدیل بشود به شیء دیگر، یک تبدیل شدن به شیء دیگر در مفهوم تبدل هست. حالا به لغت فرق نداره. پس اولا کل حرکت را به تبدل تعریف کرده است ولی نه هر تبدلی. گفته تبدل حال قاره، تبدل یک حال قاره‌دار. این یعنی چه؟ اموری که متبدل می شوند یا ذاتشون که اینجا مقصود ماهیت هست به حسب ماهیت ثابتند یا به حسب ماهیت غیر قارند. یعنی ماهیتشون در ماهیتشون عدم القرار خالیده است. یعنی عدم قرار، عدم یک نواختی و به تعبیر دیگر تدریج جزء مفهوم و ماهیت بعضی از امور است. حالا مثال، مثلا اکثر اون که در دنیا ما می‌بینیم، انسان در مفهوم انسان تدریجی وجود نداره. یعنی در تعریف انسان اگه بخواد انسان تعریف بکنیم، تدریج جزء مفهوم انسان نیست، جزء ماهیت انسان نیست. حیات سکیدی رو بخواد تعریف بکنیم از همین قدیم، همیت ها رو بخواد تعریف بکنیم از همین قدیم. یعنی یک چیزهای دیگری هست که تدریج جزء مفهوم میشه، یعنی در ماهیتش تدریج خوابیده به خود حرکت هست. تدریج مقدم مفهوم حرکت هست. حالا در باب مقولات دهگانه ای که این آقایان پذیرفتند، یعنی مقوله جوهر و اون مقوله عرض، یعنی تم و طیف و اضافه و ملک و جده و فعل و انفعال، اینها دو مقوله که در مفهوم این دو مقوله، در ماهیت این دو مقوله حدری وجود دارد. و یکی مقوله فعل است، یکی مقوله انفعال. فعل به میگن ان یفعل و مقوله انفعال به میگن ان ینفعل. اصلا اونی که اونجا مقوله که ابن نابط فعل نامی دانی شود، یعنی تأثیر تدریجی. فعل معنی فعل تأثیر تدریجی، ماهیت فعل تأثیر تدریجی. پس تدریج در ماهیت خواهد، انسان هم تأثیر کردیم. حالا یه مطلبی در آینده بحث خواهد شد که آیا حرکت در مقوله هایی که تدریج در ماهیتشون خوابیده است، حرکت در اون مقولات معنی دارد یا نه؟ تقریباً که میگم تقریباً و تحقیقاً، تقریباً این آقایان اتفاق آراء دارن که در مقولاتی که تدریج در مفهوم اونها خالیده حرکت در اون مقولات معنی نداره، چون اونها اصلا ماهیتشون ماهیت تدریج است و حرکت در مقوله واقعی میشود که ماهیت ثابت است و وجودش تدریجی. این بحث مفصل در آینده خواهد آمد. اگر ما بخواهیم قائل باشیم که در مقوله فعل و انفعال هم حرکت هست، باید قائل بشیم حرکت در حرکت صورت میگیرد. بحث حرکت در حرکت پیش میاد که آیا میشود یک شی، یک جسم در مکان حرکت بکند؟ درست، جسم در کمیت حرکت بکند؟ درست، جسم در کیفیت حرکت بکند؟ درست. یعنی آیا جسم در حرکت هم میتونه حرکت بکند؟ که حرکت در حرکت واقع بشود. بعد خواهیم رسید که نه شیخ حرکت در حرکت رو قبول دارد و نه مردم آخوندی که به اینها حرکت در حرکت قبول ندارد. پس اینجور نتیجه میگیرن، میگن مقولاتی که ماهیت اونها را حرکت و تدریج تشکیل میدهد، در اون مقولات حرکت معنی ندارد، چون ماهیتی که ماهیت حرکت هست. خود مطلب را در آینده بحث میکنیم. پس حالا این عرض میکنیم در آینده بحث میکنیم این را اجازه بدید درسته ما این بخواه اینا فرق اینا رو مخدمیم کنیم که بکنی از درد خارج میدیم. ما حالا فعلا میخواد این گروه را برای چی آوردن که اجمالا در ذهنها مشخص بشه که در آینده خود ما قصد شهر کنیم تو خود ما قصد میگه نشون شهر کنیم. پس حالاتی جسم، اون حالاتی که جسم در اون حالات میتواند حرکت بکنند، دو نوع حالت هست. حالاتی که بسیار غیر فارند، مثل فعل انفعال. و حالاتی که به ذات خارن بسیتم موکیف و سیرشی خارن. چون حرکت در حالات غیر خارن معنی ندارد که در آینده بحث می شود، شیخ گفته تبدل حال قارتی. حدیث گفته تبدل حال قارتی برای اینکه معلوم بشود حرکت در مقولات در اون حالات غیر خارن معنی ندارد، به انتقال در اونجا او انتقال از نوع حرکت نیست، به انتقال مثلا از ان یفعلی به ان یفعل دیگر، از مقای مقام اصنی قدیل است، به مقای دیگر از انفعال به انفعال دیگر را ما حرکت نمی دانیم. پس این را گفتن برای این چرا گفتن تبدل حال قارت چلجه این ضرورتی دارم. نظم آخون مخصوصی که حتی این قیل هم احترازی از این ممکنه کسی دیگه این قیلی که جنبه احترازی ندارم، چون از که وقتی میگه تبدلو مخصوصی یعنی این که تبدلو جسی سی حال مقارده این، ولی حالا ایشان گفتن این قیل هم احترازی درجی این که فقط تبدلهایی که جسم پیدا می کند از نوع حرکت است، ولی تبدلهایی که غیر جسم پیدا می کند اونها از قبیل حرکت است. مثلا کسی که میگه غیر جسم هم تبدل پیدا می کند، غیر جسم اینها می دونید که جواهر را پنج تا می دانند، پنج چیز می دانند، عقل، نفس، جسم، هیولا، سیرت. غیر جسم اینجا که جسم گفته چی را خواست خارج بکنند؟ از اون پنج تا عقل، اون چرا که اینها عقل میدانند، عقل مجرد در مقابل نفس، در اون اصل تبدل صورت نمیگیره، پس این برای اخراجی نیست. با این میماند نفس و حیولا را سیرت. آیا برای اخراج حیولا رضیم دون بکنند که تبدلی که حیولا پیدا می کند از نوع حرکت نیست؟ این بحث را مرحوم آخر می زمان در آینده صحبت می کنیم. بحث ایست که آیا حیولا یعنی این چرا بورم ماده اولا می نامند؟ آیا ماده اولا موضوع حرکت واقع می شود یا نه؟ یعنی آیا حیولا حرکت می کند در چیزی مثلا در صورت یا نه؟ بعضی گفتن این که شیخ کلیجیز می گفته است خواسته دیگه که تبدلهایی که حیولا پیدا می کند از نوع حرکت نیست. معلوم آخر می گوید که نه، این در دین نیست. چون اولا این حضرت نگه مطابق نظر من جب نظر خود استاده مطابق نظر ما که قائل به حرکت جوهری هستی در اونجا موضوع حرکت را حیولا می دانید، پس نیازی نیست که ما حیولا را اخراج کنیم، بلکه باید داخل باشیم. و حتی در حرکت کمیت یک درسی از خود شیخ هم در آینده نقل می کند در باب حرکت کمیت، یعنی که شیخ بخواد جرد بخواد بزرگ می شود یا کوچک می شود، درسی دارم که موضوع در حرکت کمیت چیست. خود مردم آخون و شاید همشه معتقدن که موضوع در این حرکت هم حیولا، پس بنابراین حیولا را ما نمیخیم با این قید خارج بزنیم. در صورت به تنهای جمع کسی نگفته صورت موضوع یک حرکتی مجزای از حیولا، اون که مثل عقل است که محل بحثی. مردم آخون اینجا میدوید مقصود شیخ از این که گفته تبدل حال قارت جلجل برای این که تبدلهایی که برای نفس مجرد دیدانی شود اینها را خارج کرد. این که چه بحث خوبی که ای کاش این را مفصل می جمع از ماخون درست می کرد. مظلوم آخون به اینها که قائلن به این که نفس انسان به مرحله تجرب حتی تجرب عقلانی می رسد، تو وقتی که به مرحله تجرب عقلانی می رسد پس غیر مادی می شود. ولی در همین حال نفس مجرد هم مادامی که نفس هست و مطلب شده بردن هست تغییرات و تبدلات که پیدا می کنه. خود فکر جدید که برای نفس پیدا می کنه در مرحله عقل مجرد خود همین نوعی تبدل هست، یعنی تغییر اراده برای پیدا می کنه و تبدل ادراک برای پیدا می کنه. من این آخر می فرماید اینها از نوع حرکت نیست، ولی اینجا دیگه بیشدیم بحث نمی کنه که چرا از نوع حرکت نیست. پس می گفت وقتی که می گیم تبدل حال قارت مثل جسم ای لاف النفس، پس این مثل جسم برای لاف النفس. طریق دیگری که ذکر کرده بودم این بود که تبدل حال قارت مثل جسم یکیرن یکیرن، یعنی تدریجا. و این معلوم است این برای این است که تبدلهای دفعی خارج بشود. تبدلهای دفعی هم تبدل حال و خارج که جسم هست، ولی اگر دفعی بخواد باشد این که حرکت هست. قید بعد این است علا نحو اتجاه نحو شیئین. حالا نه اون دفعی شما اگر امروز هم بگن اون دفعی غیر دفعی است که اینها میگن. دفعی که اینها میگن یعنی امری که در آن صورت بگیرد نه در زمان، یعنی اون که حتی کوچکترین زمان هم، یعنی شما اگر یک ثانیه را هم اگر یک میلیون جزء تجزیه بکنید و هر جزئی را با یک میلیون جزء تجزیه بکنید و هر جزئی را با یک میلیون جزء، آخرش باز یک قطعه از زمان است، ولی قطعه کوچیک. اینا را در عرف امروز آن میگن، ولی آنی که اینها میگن اون نیست. آنی که اینها میگن یعنی اساسا هیچ زمان نداشته باشه، یعنی اول و آخر نداشته باشه. جمعی هایی که امروز میگن احیانا جهش ازش تعبیر میکنن، او حرکت سریع است در زمان کم، او حرکت است از نظر فلسفه فرق نمی کنه که حرکتی سریع باشد رجوع کردید، یعنی یک مراحل خیلی زیاد در زمان کم پیدا شود وطن حرکت است. جمعی در اصطلاح اینها یعنی یک امری که اصلا زمان نخواسته باشه. این در مقام مثالها معتقد بودن اونهایی که قائل به کون فساد بودن میگفتن یک صورت که معدوم میشود صورت دیگر که موجود میشود در آن موجود میشود. یا چیزی که دیگه همه قبول دارن فقط وصولات هست، یعنی اگر شما مثلا یک گلوله را از اینجا حرکت بدید این حرکت بکند تا برسد به دیوار، رسیدنش در آن است، یعنی اون رسیدن زمان ندارد، ولی کوچکترین جزئی از زمان هم که شما بخواید فرض بکنید محال است. دیگه کوچکترین جزء داشته باشه اون یک میلیون جزء ثانیه را اگر شما صد هزار بار اگر تجزیه بکنید باز زمان این وجودی. حالا بعدها باز این همه بعدها پس در هر حال این یکیرن یکیرن که میگن برای این که مفهوم تدریج داشته باشه. قبلا گفت خروج از غضب فعل اگر دفعی باشد تو حرکت نیست، اگر تدریجی باشد حرکت. خب الان نهد اتجاه نهد شیعه به نهد توجه بسوی چیزی، توجه بسوی چیزی یعنی تبدلی که این تبدل نهدش نهده یه توجه بسوی شیعه دیگر است. این نکته که خیلی خوبی نظیر اون نکته ایست که ارسطو در تعریف خودش گنجان که گفت کمال اولون، در مفهوم کمال اول کمال ثانی رو گنجان. این آقای هم بخواهم این دیر بگن نکته ایست که خیلی واضح توجه کرد که در حرکت غایت داشتن مقدم ذات حرکت هست، یعنی حرکت بدون غایت معنی ندارد. این چیزی در اصطلاح امروزی ها میگن کمیلیات در دو قسمت، کمیلیات موجهه و کمیلیات غیر موجهه. کمیلیات موجهه یعنی کمیلیات جهت دار، کمیلیاتی که جهت دارد، یعنی که شوی چیزی. کمیلیات غیر موجهه یعنی که کمیلیات هست ولی جهت ندارد، که شوی چیزی. مثلا کمیلیات هندسی، مقادیر هندسی اینها غیر موجهه هستند. مثلا اگر بگیم ما که مثلا یک وجب خب یک وجب کسی یکی در معنی یک وجب و در مفهوم یک وجب این نیست یک جهت داشته باشه، یعنی نفس این امنیت از این جهت این امنیت هست جهت نداره که از این طرف یا از این طرف نمی یک وجب یک وجب هست نفس یک وجب. ولی حرکت کمیتی جهتدار نمیتونه کمیت جهت بده، بسویه این بسویه در معنا و حقیقت حرکت هست. اگر حرکت باشد در حقیقت حرکت توجه بسویه چیزی، توجه بسویه چیزی در معنی حرکت هست. همون اون چیزی که حرکت به سوی اون توجه دارد همون اینها اون را غایت حرکت می نامند. مبارد غایت در باب علت معلول در گذشته این کتاب اثار مبارد غایت گذشته، ولی به مناسبت بحث حرکت مرحوم آخود میگه و تتعلمو که مباحث الغایت فلان مطلب را باید که تتعلمو نیست مزار در سبع اول عرض کردیم که این دین از نیها در کتاب اثار فعلی وجود داره، این دلیل بر این است که این نظم موجود را خود مرحوم آخوند نداده و از اول شکل دیگری بوده. خیلی مسئله بدم که گذشت و حالی که در آینده میاد، به خیلی مسئله بدم که در آینده میاد و حالی که گذشته. از جمعه اینجا اینجا و تفعلمه اونی که میگه تفعلمه گذشته در جمعه، ولی چل جمعه ای در مبارس حرکت اشاره به مسئله این که حرکت غایت دارد خواهد شد اونجا مفصل درست میشه. اینها اعتقاد کنید این است که حرکت در حقیقت حرکت توجه به چیزی و به سوی چیزی هست. حرکت به سوی هیچی به سوی هیچ ماست. طبیعت در هر مرکب این که حرکت بکند غایت دارد، حتی طبیعت غیر شاعر در حرکتی که انجام میدهد، هر قبلی که حرکتی انجام میدهد در اون حرکت خودش یک مطلوبی دارد و غایتی دارد و به تعبیر ارسطو کمال ثانی دارد که به وسیله این حرکت اون کمال ثانی را جستجو میکند، متوجه به سوی اون کمال ثانی. از اینجاست که این آقایان معتقدند تکامل جهت دارد، هدف دارد. تکامل اگر حرکتی از ناحیه طبیعت صورت بگیرد، از ناحیه هر قوهی که هر حرکتی صورت بگیرد محال است که بی هدف باشد و بی غایت باشد. خب حالا چه کسی این تنزل؟ حالا مثل تنزل دست خواهیم گفتیم اگر حرکت کمال شد محالا بسیار تنزل بشه. در این که آیا بعضی از تغییرات تغییر هست و تنزل هست، مثل تنفس را بعد عرض میکنیم که تنفس از چه قبیل خواهد بود، یا در مواردی که حرکت هست و تکامل نیست مثل حرکت عینی، یعنی که اگر در مکان حرکت بکند، اگر 10 سال هم در مکان حرکت بکند تکامل پیدا نمی کنه از نظر مکانی، چون اول هم یه مقدار متضایی را ایفا کرده بود، بعد هم یه مقدار متضایی را ایفا کرده بود. که ما در اینجا یه مبنای خاصی داریم و مبنامان قرد خواهیم بکنه. در هر حرکت عینی ترکیبی هست از تکامل و تنفس به علت اشتی سال بعد هم بزنیم. ولی اونجا که حرکت هست، حرکت از اون جهت که حرکت هست کامل است.
این که شیخ می فرماید الان نهد سجاه نهد شیعین
بخواد بگوید حرکت یک حقیقتی موجهه جهتدار غایتدار به سوی یک غایت الان نهد شیعین
بین وصول بهی الیه
علا نهر اتجاهی با چیز همون کلمه دل بسیل همون چیز نگرده باشن مل بسیل برد
علا سبیل اتجاه نهرکی مل وصول
به نهر اتجاه متوجه شدن به سوی چیزی و وصول به سبب این حرکت به اون باید مخواد بگه که
هر اتجاه نهد شیعه
هر تبددی که در این تبدل اتجاه نهد شیعه باشد او حرکت نیست. ما اون اتجاهی را میگیم که این حرکت سبب ذاتی باشد برای اون. این باز اشاره است یه مطلب خیلی طویل و عریضی که در مباحث غایات گفتند و مقصد مبحث غایات در فلسفه از مهمترین و دقیقترین مسائل فلسفه که مخصوصا با فلسفه های امروز فوق العاده درگیری دارد و شیخ بوعلی در اول شفا میگوید افضل اجزاء الحکمت افضل اجزاء الحکمت بحث غایات است و خود بوعلی هم از همه مفصلتر و مشروحتر مبحث غایات را بحث کرده و با کمال تحسف مرحوم آخوند در اشعار خیلی خلاصه کرده مبحث غایات را. البته هر که شیخ آورده در طبیعیات شفا و در الهیات شفا اینها را تلخیص کرده آورده و اون تلخیص را اگر کسی شفا را ندیده باشه قبلا درست کرده در نمیاره که چی بخواد دیگه دوباره در نیم صفحه شیخ را در مثلا یک ساعت مثلا به طور اشاره گنگنده برسته خودش هم دو سه کلمه اضافه بیشتر ندارد در اونجا و این خاص در مبحث غایات ایشان بحث را خیلی مستوفا بیان میکرد که امروز هم فوق العاده و محل احتیاج است. در مبحث غایات یه بحثی دارن که میگن غایت بر دو قسم است، غایت بالذات و غایت بالعرض. خودش بحث دامنه داری غایت بالذات و غایت بالعرض.
مثلا فرض کنید شما که در این مسئله
در انسان قوه غازیه و قوه تناسل و امثال اینها گذاشته شده است. خب مترکب می شود در قوه تناسل و قائمه.
آیا غایت وجود انسان غایت وجود فرد
تقائلو در این که مترکز می شود در وجود فرد تقائلو شکی نیست،
ولی آیا این پدر برای این پسر خلق شده است، هر پدری برای این فرزندان خلق شده است و اون فرزندان برای فرزندان خودش،
یعنی خلقت طبیعت در مسیر خودش
هر نسلی را برای نسل بعد میآفریند و میآورد.
خب نقل سلام در نسل بعد هم اون چه دو؟
یا نه غایت وجود هر کسی یک چیز هست،
اونها غایت های دلعرض هستند. این هم از کسیم باید اینجا به قوله بچه ها بیده کنن اونو گرم میگذاریم برد میشه نزید برای محل نکده. آقایان معتقد هستن که این غایات غایات هست، ولی غایات بالعرض نه غایات بالذات. پس وقتی میگه بل رسول بهی اله مقصود از مرحوم آخوند این بابای سببی و سببی ذاتی، یعنی مقصود من غایاتی است که این حرکت سبب بزداد اوست، نه غایاتی که حرکت سبب بلعرض اوست. پس با بای سببی ذاتی، حالا اگر ادبا قبول بکنم که ما جزو بای سببی داریم، بای سببی ذاتی و بای سببی بلعرض هم دیگری، حالا من اون آخر میگیم با بای سببی ذاتی در آخرش مرمون شیخ خیلی دیگر ذکر کرده، گفته دل قوه او دل که دل قوه او دل که
این دل قوه او دل که سفتی
سفت همون غایت همون شیخ الابتدار نهد شیئن والوصول دیهی الیه
اون شیخی که حرکت بسیده بود اون شیخ یا دل فعلت یا دل قوه
این برای این است که بعد باز این در این نباید افکارم خواهد آمد در ممت غایاتی که در اینجور مزدر برد شده است که غایت حرکت گاهی دل فعل است و گاهی دل قوه است. اینا معتقدن در حرکات مستقیم، حرکت اگر مستقیم باشد غایتش دل فعل است. این البته حالا به طبیعیات قدیم بستگی دارد، یعنی مثلا چون معتقد بودن که عناصر دو نوع حرکت دارند، دو حرکت دو تا از عنصرها همه عناصر حرکت مستقیم دارند، منتها دو تاشون حرکت الی المرکز و دو تای دیگه حرکت الی المدید. آب و خاک حرکت مستقیم الی المرکز دارند و هوا و آتش حرکت مستقیم الی المدید دارند. برای اونها قائلم که غایت اونها غایت بالفعل است. حالا با نظریات امروز این مسئله را چگونه باید حل کرد در باب حرکات مستقیم و غیر مستقیم که در آینده این نتیجه بحث می‌کنیم. در حرکت دوری که دوری حرکت دوری مثل حرکت فلک به عقیده قدما، امروز که دیگه مسئله حرکت دوری که بیدی چه غیر بیدی خیلی بیشتر دیگه پیدا شده، قدیم فقط یه حرکت فلک رو داشتن که مثال برای حرکت دوری میزدن، اونم البته حرکت دوری فلک هم جای وقتا مثلا چیزی شاید دور کامل عمودی هم نبود. حالا که حرکت دوری خیلی در دنیا زیاد شده، همه این منظومه های شمسی ستارگانشون به دوری اینها حرکت دوری دارن یا در داخل ذرات حرکات دوری. حرکت دوری رو چیه توجیه میکنی؟ غایتش چیه؟ چون این نقطه شروع میکنه شه حرکت میکنه باید به همون نقطه که میرسه بیاد، او جز ترگشتگی معنی ندارد، نمیتونه این متوجه به سوی چیزی باشد، چون یک مدار بسته ای را دائما در اون مدار بسته را کنید. این ها معتقدند که حرکت طبیعی از طبیعت واحد محال است حرکت دوری، یعنی طبیعت غیر شاعر، طبیعت غیر شاعر محال از حرکت طبیعی دوری داشته باشد. وقت منشون اگر حرکت دوری ما داشته باشیم یا اون حرکت طبیعیه یا حرکت طبیعی از روی شعور و ادراک هست، اونچنون که اینها در بال خلق دارد، یا اگر طبیعی محصول یک قوه نیست، محصول دو قوه متخالف و متضاد در اونچنون که امروز در حرکات دوری میدن، یعنی اگر زمین به دور خورشید حرکت می کنه محال یه قوه مثلا یه دیگه قوه جاذبه ما داشته باشیم، یه قوه جاذبه به تنهایی اقتضاج اینه که این به دور بگرده، نه قوه جاذبه اقتضاج اینه که بکشه مستقیم به طرف خورشید، ولی نتیجه دو قوه متخالف یکی جرد و یکی دفع این می شود که شیء حرکت دوری انجام بده. پس این منتجه دو قوه نه این که محصول یک قوه باشد. توجه داری؟ بلا می دونم خود حد نه محصول حرکت دوری اذا خود چیز عرض کنم که خود حرکت دوری خودش محصول چیز
ها مسئول بر همین جاذبه و دافعه هر دو، یعنی جاذبه از یه طرف اول یه حرکت به وجود میاد، حالا اول حرکت به هر شکلی به وجود میاد، اول یه حرکت به وجود میاد توجه کردید، بعد جاذبه از یک طرف میکشد، من فرمول که درستون دارم که بیرید، جاذبه از یک طرف میکشد و دافعه از یک طرف دیگه این رو جدا میکند. الان که داره این سه حرکت میکند، اگر یک قوه برش فقط حاکم میبود محال بود حرکت حرکت بود. این حرکت که این آقایان میگن، من میخواد نرز بکنم هر دیست که این آقایان این شریف بگن و اون چند که امروز وجود دارد خلاف این و ضد این بود، یه هم فرق کنید و علم نتونه که حرکت بکنه دوتا قوه را، ولی اینها میگن به حکم فلسفه اگر ما کشف نکرده باشیم باید ببینیم چنین چیزی وجود داره، بعدها شاید موفقتون کشف بکنیم یا نتونیم کشف بکنیم، یا باید قائل بشیم که چه شعوری هست در کار، به الا طبیعت واحد و قوه واحد به اقتضای واحد محال است حرکت دوری ایجاد کند، حالا میخواد دایره ای بخواد باشه، میخواد بیضی باشه، میخواد هر چیزی بخواد باشه. حالا این هم گفتیم برای این است بعد سوال در خود حرکت شعوری میاد، حرکت شعوری برای این چیز شما که در یا شعوری باشد یا حرکت مرکب طبیعی باشد، خب حرکت شعوری هم بخواد باشد که باز غایت ندارد، حالا فرض کنید یک شاعر مثل فلات عقیده خودما خب بخواد بگرده، خب بالاخره غایتی دارد، خب به هر غایت که چیز به هر نقطه را فرض کنید اون نقطه میرسه برای اون نقطه که میگذاره که جواب دیدن که نه، برای یک موجود شاعر تجدد احوال پیدا میشه، نظیر یک بچه ای که دور خودش میچرخه، این بچه همینجوری که حرکت میکنه در هر اینجا که هست یه مقدار میخواد حرکت کند، همون یه مقدار حرکت میکنه برای هدف هست، همون بعد باز قدم دیگر را برمیداره برای هدف هست، یعنی هر حرکت برای او حالتی تجدید میکند. پس بنابراین در حرکت دوری یک بچه هر مرکبه ای از حرکت غایت برای مرکبه قبل و اون مرکبه بعد غایت این است و اون مرکبه بعد غایت این است، این هر مرکبه ای را که در نظر بگیریم غایت مرکبه قبل و جل غایت نسبت به مرکبه این است. راضی به فلک اینا که این تقدیری می کردن که پس که حرکت فلک حرکت عشقی و در هر تجدد حالی که برای سیدا می شود باز یک به اصطلاح میل جدید در سیدا می شود، مثل حرکتی که بچه به دور خودش می کنند توی چیزی می کنند قرار می گن. پس این که می گن دل قوه و دل فعل داره می گن گاهی غایت دل فعل موجوده مثل غایت حرکت می شود، گاهی غایت دل قوه موجوده مثل حرکت دوری شعوری که هر مرحله می دل قوه غایت هست برای این مرحله و بعد مرحله بعد غایت برای این. این عرض کنم که تعریفی که شیخ در اینجا کرده است با همه وجودی و با همه عرض کنم که تفصیلی که مرحوم آخوند در خصوصیات این خیلی دیدن. دو تعریف دیگر هم اینجا ذکر شده است، این دو تعریف هم عرض کنیم. این دو تعریف تعریف های ساده تری یکی که با شیخ نقل کرده زهره شیخ نقل کرده یا نه شیخ نقل کرده باشه، رحمتی از حکما اسلامیین گروهی از حکما اسلام قبل شیخ بوده بعد گروهی از حکما اسلامیین به تبعیت بعضی از علما آمدن گفتن که الحرکت زوال حال او صدوق من قبطت الى فعلین. بعد از بوحلی نقل می کند که گفته این تعریف زوال حال یا صدوق من قبطت الى فعلین اینها لحظ مترادفی را به جای لحظ دیگر قرار دادن است، میگه چون حرکت و صدوق اساسا صرفا یک معنا بیشتر نداره. شما بگید مثلا على حركه من القوه الى الفعل تجيب السلوك من القوه الى الفعل. البته راجع به کلمه زوال چیه ابهامی در این بیان شیخ آخوند اینها هست، میگه اونا گفتن زوال حال او سلوک که به صفت نیتونه یه تعریف باشه، پس دو تعریفه، بعضی ها گفتن زوال حال بعضی ها گفتن سلوک من قوه الى الفعل، فعلا اینکه در یه تعریف ممکنه زوال حال او سلوک حدیث نمی‌کنه که چیزی بوده.
در اون جوال خب می‌گیره دیگه وارد صحابی هم اشاره می‌کنه.
جوال مفهوم منفی دارد. نظیر غیریه حرکت را که ما با امر منفی نمی‌کنیم تعریف بدیم. بگیم لازمه ی حرکت زوال حال هست. اما حرکت عین اون زوال نیست. لحاظا در تعریف بدیم حرکت تبدل است. در مفهوم تبدل زوال حالی و جانشین شدن حالی هر دو بزن بشه. کلمه زوال نمیتوانه تعریف حرکت بشه. کلمه سلوک هم که بقول شیخ این همون کلمه حرکت هست که تکرار شد. مرحوم آخوند که ظاهرن این هم از شیخ هست میگوید که و اقرب التعاریف نزدیکترین تعریف ها این هست که بگید على حرکت و موافات و حدود بالقوت على الاتصال. حرکت عبارت است از موافات حدها. موافات یعنی چه؟ موافات باب مطالعه از وقاف دیگه. وقاف گاهی وقتا به این معنی وفای به عهد و این حرفا گفته می کنم. بدونید گاهی یک معنی وفا همون است که استیفا می دین. یعنی به تلقی هم از هم به همون اعتبار گفته می کنم. یعنی تمام نشه را استیعاب کردن. استیعاب تمام نشه. در زبان عرب در قاموس اینها وفا را به معنی عطا هم آوردن. واخر رجل ای اثر رجل و آفاه یعنی آخر رجل و اثر رجل آمد مستر آف واخ المکانه حتی المکانه. این مفهوم آمدن را با مفهوم استیفا اگر به یک دیگر ترکیب بکنید ازش موافات در میاد. موافات و حدود بالقوه علی نهض الاتصال معنیش میشه حرکت عبارت است از این که جسم تمام و حدود را مستوعباً تمام این حدود را استیفا کنند. یعنی حدود مسافت اگر این مسافتی داریم از نقطه به نقطه به جسم حرکت می کند. یعنی تمام حدودی که در این مسافت فرض می شود این جسم تمام این حدود را استیفا کند. یعنی هیچ حدی نماند الا این که یک آنی در اون حد بوده است. ولی به شرط این که این استیفای این حدود علل اتصال باشد. اتصال باشد به همون معنی وحدت هست. یعنی به شرطی که وحدت اتصالی داشته باشد نه علل اتصال که موافقی و جدا از او موافقی و جدا از او موافقی. این موافق تدریجی و ممتد و متصل و واحد. راجع به کلمه موافات و حدود این اگه بیشتیم ما بکنم راجع به این موافات و حدود این بخواییم توضیح بدیم باید حرکت توسطی را که در حفظ بعد جایی که میترد بگه بکنیم تصمیل داریم برای حفظ بعد که این تعریف هم به حرکت توسطی بیشتر دیر در بیاد من رو ما خوندم اشاره میکنه به این مطلب. اینها مجموع تعریفاتی که برای حرکت شده حالا بیمیم این تعریف ها تمام
شد. ما اینجا یکی دو نقطه در اینجا عرض می کنیم و شاید در جلسه فردا هم بیشتر باز این مطلب را توضیح می دیدید که هر حرکت امری اینقدر بین الوجود ولی در این حال متشابه الماهیه و متشابه المعنا یک امر اینقدر وجودش واضح باشد و اینقدر تعریف کردن و شکافتن معنا و ماهیت مشکل باشد. حالا یکی دو تا نقطه که بکنیم بعد اون وقت به مقایسه این تعریف ها اگر لازم بود می‌پردازیم. اصلا حرکت آیا یک امری جدا از همه مقولات دیگر
خودش مسئله ای.
یعنی این همه ماهی اشیایی که ما در عالم داریم، نه این است که فلاسفه میگن اشیای عالم را در یک تقسیم بندی داخل در ده مقوله می کنند. جز ذات واجب الوجود که فوق المقولات است و جز امور اعتباری و قراردادی که چون اونا حقیقت ندارند دون المقولات هستند. اموری که در عالم ماهیت و وجود دارند، یعنی ذوات الماهیات، موجودات ذوات الماهیات، ذات واجب الوجود چون علیت نهزه از خارج است و امور اعتباری هم از ذاتی که وجود ندارن ماهیت ندارن، مالا وجود الهلا ماهیت الهلا. ذوات الماهیه در تقسیم بندی که حکما کردن در ده مقوله جمع می شوند، یعنی از این ده مقوله خارجی جوهر اون نه مقوله معروفه. حرکت داخل در کدام یکی از این مقولات هست؟ اصلا داخل در مقوله ای هست یا داخل در مقوله ای؟ مرحوم آخوند بعدها از جمله حرفای خوب مرحوم آخوند یکی این است که میگوید حرکت داخل در هیچ مقوله ای نیست و حرکت نحوه از انها وجود است، نحوه وجود است، از سلخ وجودات است، نه از سلخ ماهیات. سر ایشان که اصالت وجودی میگه نه تنها ذات واجب الوجود داخل در این مقوله نیست، وجودات به طور کلی خارج از مقولات و ماهیت را و حرکت را بعدها خواهید گفت که نحوه وجود است. ولی شیخ اشراق حرکت را یک مقوله مستقل دانسته است. از حرفهای امثال بوعلی درست مطلب روشن نیست. بعید نیست که امثال بوعلی حرکت را از همون مقوله ان یفعل یا ان ینفعل دانستن، یعنی تحریف را از مقوله ان یفعل و تحرک را از مقوله ان ینفعل و چیز دیگری هم تا برای تحریف و تعرف قائل نبودن که از کلمات بوادی خود نصد درده. بنابراین پس وقتی که ما حرکت تحریف می کنیم یک امر ذات، بنابراین مبنای مرحوم آخون ما یک امر ذات الماهیه ای رو تحریف نمی کنیم که جنسی داشته و صفت می داشته و حتی حرکت جنس و فاصل نداره. پس تعریفش رسم خواهد بود نه حد. این شیعی حد رسم حد دارد که جنس فاصل داشته باشه و شیعی جنس فاصل دارد که خودش از مقوله ماهیات باشد. چیزی که از مقوله ماهیاتی جنس فاصل نداره. پس این تعریفش رسمه. پس بنابراین اگر تعریف های حرکت گوناگون هم باشه مانعی ندارد، چون یک بیش از یک تعریف حدی نمیتونه داشته باشه، اما ده تا میتونه تعریف غیر حدی بشه. انسان ما اگر بخویم تعریف حدی بکنیم یه تعریف حدی بیشتر ندارد، ولی اگر انسان که بخویم به لوازم و آثارش بخویم تعریف کنیم ده جور میتونیم تعریف کنیم که همم درست باشه. منتهاش باید ببینیم طول این همه تعریفات که همه درست هست کدوم یکی بهتر از دیگران جوانب را بیان کرده است؟ حالا بیر سوالا خیلی خواهد رو بیدید خواهد مرد شده اشرارا نه اولا خارج همین نه اینه که گفتن در این حال ام یخل و ام ینفعل را با حرکت تعرض داشتن اینا رو بعد میرسید. این ها هر خواهی سوال خواستم که الان زیلتون توجه داشته باشد این مطلب سلاب بحثی در باب حرکت است. یه نقطه دیگر که ما اینجا در باب تعریفات حرکت با توجه داشته باشیم این است. در فصل بعد ما بحث می‌کنیم که آیا حرکت به معنی توسط وجود دارد یا حرکت به معنی قطع وجود دارد یا هر دو وجود دارد. همون که استفاده از هر مرما آخر اگر ما گفتیم حرکت به معنی قطع وجود دارد نه حرکت به معنی توسط، یه دیر باید ما حرکت تعریف بکنیم. و اگر بگیم حرکت به معنی توسط وجود دارد نه حرکت به معنی قطع، جور دیگه باید تعریف بکنیم. لحاظا بهترین بود که مرحوم آخوند قبل از اون که حرکت تعریف بکند حرکت را، اول این فاصل را بیان میکرد که حرکت به معنی توسط یعنی چه، حرکت به معنی قطع یعنی چه، و کدام یکی وجود دارد. بعد به تعریفاتی پرداخت. اون مقدم از بحثش در این بحث توجه کردید؟ این هم نکته دوباری بود که میخواستم در اینجا عرض بکنم. حالا مسئله ای که بعد برای ما باقی میماند مسئله مقایسه این تعریفات است که حتما باید این تعریفات مقایسه بشود و ببینیم جامع‌ترین تعریفات کدام تعریف است. حتی تعریفات دیگری ما میتونیم بکنیم. این تعریفاتی که کردیم از اولی بود حرکات و حدوث تدریجی. حرکت خروج از قوت فعل است تدریجا، حرکت خروج از قوت فعل است لادقتا، حرکت همون غیریت است، حرکت خروج از مساوات است، حرکت کمال اول کمال اول لما بالقوه من حسانه بالقوه، حرکت تبدل حال خاره في الجيش يسيران يسيران الى اخره، حركات زبال سلوك من قوة الاصل، حركات موافاة حدود بالقوة. يا بعض مغيثات تخدم مجازنها جامعة تر و بيتر است. ايون تعريف عرفتوهي که معبولا تعريف عرفتوهي را از همه تعريفات جامعة تر مجنن. ايون تعريف عرفتوهي از همه جامعة تر است. با مغيثة با تعريفی که بو علی کرده است خدم یکی. یا اون حدیث تدریجی که ظاهرن منتخب خود مرحوم آخوند هم باقدین و تعریف درستی میکنند دوست، یا یه تعبیرات جدید دیگری میتونیم بکنیم. خود مرحوم آخوند در بعضی جای دیگه حرکت را به سیرورت داستاد، یعنی گردیدن، نه گردیدن به معنی چرخیدن، گردیدن به معنی افعال نازفت کارش اون سیعن چیزی دیگر میگردد که جزای وقتا دیگر میگردیدن شدن استعمال میکنن میگن چیزی دیگر میشود. فعلا در فارسی معمول است کلمه شدن به میآورد. میگن حرکت عبارت است از سیرورت یا حرکت عبارت است از شدن. اینا را همه را باید مقایسه کنیم ببینیم کدوم دیگر دارد. حالا آیا ما همه الان اینها را مقایسه کنیم، یعنی بعد از در آخر همین فصل، یا ما خودمون بهتر این است که صعب کنیم این بحث حرکت توسطی و حرکت قطعی را بکنیم که حق این بود که این گفتیم قبلا بیان می شد، بعد که از این بحث فارغ شدیم اون وقت مقایسه این تعریفات بپردازیم به این دومی بهتر است.